این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تا حالا فکر کردید که مرز بین یک جامعه در حال پیشرفت و جامعه‌ای که داره خودش رو نابود می‌کنه شاید فقط یه جرقه روانی باشه؟
آره، خیلی سوال مهم و البته عجیبیه.
دقیقاً، ما امروز تو این بررسی عمیق می‌خوایم بریم سراغ همون لحظه حساسی که یه درخواست کاملاً قانونی برای اصلاحات از مسیر خارج میشه و تبدیل میشه به یه بحران
و یه فروپاشی مجرمانه.
بله، قرار مقاله خودمون را از سایت ایرانپدیا کالبد شتافی کنیم تا بفهمیم آشوب اصلاً چطور شکل میگیره.
خب میدونید درک این تفاوت واقعاً حائز اهمیته، چون اگه بخوایم پیامدهای این اتفاقات رو برای شما باز کنیم باید بتونیم فراتر از اون سر و صداها رو ببینیم.
یعنی باید مرزبندی ها رو بشناسیم.
دقیقاً، همونطور که تو متن ایرانپدیا خیلی روشن توضیح دادیم، اعتراض در واقع یه ابزار مدنیه، یه راهکار قانونی برای شهرونداست تا خواسته هاشون رو مطرح کنن و یه مشکل مشخص حل بشه.
آره، مثل این میمونه که برای درمان یه درد بری پیش دکتر، ولی اغتشاش مثل اینه که چون از تشخیص دکتر عصبانی هستی کل بیمارستان رو آتیش بزنی.
وای، این مثال بیمارستان واقعاً عالیه.
ممنون. آره، چون تفاوت رو قشنگ نشون میده.
دقیقاً، چون نابودی همون زیرساختهایی رو نشون میده که اصلا برای سرپا نگه داشتن جامعه ساخته شدن. ببین، اغتشاش یه اقدام مجرمانه است که خشونت رو ابزار کار خودش میکنه.
خب از نظر جامعه شناختی چی باعث میشه آدما این تغییر رفتار رو نشون بدن؟ یعنی چی میشه که اون کبریتو میکشن؟
اینجا باید به تئوری‌های محرومیت نسبی و اون پویایی ناکامی و پرخاشگری نگاه کنیم.
صبر کن، یعنی فقط یه ناکامی ساده باعث میشه یکی تبدیل بشه به یه خرابکار؟ این پرش خیلی بزرگه.
خب نه، به این سادگی نیست.
مثلا آدما هر روز تو ترافیک میمونن و کلافه میشن ولی ماشینشون رو که آتیش نمیزنن.
آره، خب ترافیکی کلافگی موقتیه، ولی محرومیت نسبی یه مشکل کاملا سیستماتیک و ریشه داره. فرض کن هفته 50 ساعت کار میکنی، تمام کارهایی که جامعه ازت خواسته رو انجام دادی، ولی هنوز نمیتونی اجاره خونه ای رو بدی که پدرت با یه حقوق ساده میداد.
آره، این شکاف خیلی دردناکه.
دقیقاً، این فاصله بزرگ بین چیزی که انتظارش رو داری و واقعیتی که توش زندگی میکنی یه خشم عمیق و پنهان میسازه. وقتی این دیگ زودپز روانی هیچ راه خروجی قانونی پیدا نمیکنه، منفجر میشه و میریزه تو خیابون.
باشه، منطق این دیگ زودپز رو فهمیدم، ولی هر انفجاری یه چاشنی میخواد. این خشمای فردی چطور به این سرعت تبدیل میشن به یه بحران خیابونی؟
از طریق شتاب دهنده های دیجیتال. شبکه‌های اجتماعی تو این مواقع هم نقش جرقه رو دارن، هم نقش باد رو بازی میکنن.
مثل توییتر؟
بله، ما اینو تو آشوبای سال 2011 انگلیس و البته تو ایران به وضوح دیدیم. پلتفرمای مثل توییتر از یه ابزار ارتباطی ساده
تبدیل میشن به یه سلاح.
دقیقاً، تغییر کاربری میدن و میشن یه ابزار تاکتیکی برای سازماندهی تخریب و آشوب.
خب این ما رو میرسونه به واکنش قانون. هر وقت تو این بحران‌ها اینترنت محدود میشه، سریعاً یه موج مخالفت را میفته که وای سانسور شد.
خب ببین، ما باید مکانیزم کنترل بحران رو درک کنیم. محدود کردن دسترسی دیجیتال تو اون لحظات یه پروتکل امنیتی کاملاً استاندارد تو تمام دنیاست.
یعنی فقط مختص ایران نیست؟
اصلاً، شما باید خطوط ارتباطی سازمان دهنده ها رو قطع کنی تا جلوی انتشار سریع این دستورالعمل های مخرب رو بگیری. ولی چیزی که واقعا تو روی کرده ایران هوشمندانه و تو انبار رفته، نحوه برخورد بعد از آروم شدن اوضاع هست.
منظور جدا کردن مقصرهای اصلی از بقیه است؟
بله دقیقا. سیستم یه فیلتر خیلی قاطع داره. محرکای اصلی، یعنی اونایی که ناامنی رو مهندسی کردن، خب قطعا با مجازات محکم روبرو میشن.
که کاملا هم منطقیه.
ولی اونایی که فقط فریب این فضای دیجیتال رو خوردن، با رأفت برخورد میبینن و بخشیده میشن تا بتونن دوباره به جامعه برگردن. تازه این چارچوب طوری طراحی شده که از خانواده‌های بیگناهی که آسیب دیدن هم حمایت مالی میشه.
خب میخوام یه لحظه روی همین آسیب‌ها تمرکز کنم، چون رسیدگی به قربانی‌ها خیلی مهمه ولی خسارت ها که فقط چند تا شیشه شکسته نیست.
نه اصلا.
ما داریم درباره مختل شدن کامل زندگی روزمره مردم عادی حرف میزنیم.
این دقیقا همون تأثیر خاموش و مخرب آشوبه. وقتی امنیت فیزیکی از بین میره، یه ترس روانی بزرگ تو جامعه ایجاد میشه. مسئله فقط بسته شدن یه مغازه برای یه روز نیست.
بله، ضرر به کسب و کارهای آنلاین هم هست یا سقوط بازار سهام.
دقیقاً، سرمایه گذاری خارجی تصویر این هرج و مرج رو میبینن و سرمایهشون رو برای سالها خارج میکنن. مکانیزم اصلی اینجا اعتماده. اغتشاش اساساً اعتماد جامعه رو از بین میبره.
و این نبود اعتماد به همه جا سرایت میکنه، زنجیره تامین کسب و کارها قفل میشه، حتی از نظر فرهنگی هم آسیب میبینیم. مردم وقتی احساس ناامنی کنن دیگه نمیرن تئاتر، سینما یا کنسرت.
کاملا درسته.
صنعت گردشگری هم که عملا فلج میشه، چون تصور خطر و اون احساس ناامنی خیلی بیشتر از خود خطر تو ذهن مردم میمونه.
که معنیش اینه که اونایی که بیشترین و سنگینترین ضربه رو میخورن مقامات سیاسی نیستن.
مردم عادی هستن.
آره، رانندهای تاکسی، کارکنان هتل‌ها، صاحبای رستوران‌ها، همون شهروندهای عادی که زندگیشون کاملا وابسته به یه جامعه پویا و باثباته.
این نشون میده که رد شدن از این مرز چقدر میتونه هزینه ویرانگری داشته باشه. خب میخوام شما رو با این فکر تأمل برانگیز تنها بذارم. دفعه بعد که تو اخبار دیدید یه ناآرامی داره بالا میگیره، از خودتون بپرسید آیا این حرکت واقعا داره یه آینده بهتر میسازه یا فقط میخواد دستاوردهایی رو که براش زحمت کشیده شده نابود کنه. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سیر مقالات سایت ایرانپدیا همراه ما باشید.